أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث کفایه، مرحوم آخون رحمت الله علیه در باب تعارض بین امارات و ادله مطالبی رو بیان کردن که بعد از اینکه شون تعریف کردن تعارض رو و تعریف مرحوم آخوند این شد که تنافی بین مدلول دو دلیل یا ادله، اونم علاوه چه تضاد و تناقض، که گفتیم که این قیدی که آورده این قید احترازیه، یعنی به این معنا که ممکن هست که بین دو تا دلیل تنافی باشه اما تعارض نباشه. چرا؟ چون بخاطر اینکه بینشون تضاد نیست، بینشون تناقض نیست، لذا ایشون قید علاوه چه تناقض و تضاد رو اضافه کردن به خلاف تعریف مرحوم شیخ رحمت الله علیه. اون مفصلا این بحث ها تموم شد، رسیدیم به فصلی که مرحوم آخوند در این فصل میخواد اصل اولیه در باب تعارض رو بیان بکنه، که اصل اولیه در باب تعارض چی هست. ایشون می‌فرماید که اصل اولیه در باب تعارض تساقطه، یعنی به این معنا که وقتی که دو تا دلیل با هم تعارض می‌کنن اصل اولیه‌شون تساقط هست. حالا اصل ثانویه و نگاه ما به ادله و اینکه روایاتی داریم که به عنوان روایات تعادل و تراجیح در واقع مطرح هست، در اونجا خواهیم گفتش که اصل ثانویه تعارض نیست، اصل ثانویه یا تخییره یا ترجیحه، اما به هر حال اصل اولیه تساقط، یعنی ما باشیم و دو تا دلیل با هم بخوان تعارض بکنن اصل اولیهشون تساقط هست. خب این رو هم بیان کردیم. ببینید، یه وقت از حجیت امارات مثل حجیت خبر واحد، اینها از باب طریقیت، چنان که امامیه قائل هستن که اینها قائل به این هستن که اماره که حجت هست به جهت این که این اماره طریقیت به واقع داره، اما یه مسلکی هم هست که اینها قائل به سببیت هستن. مثلا سببیت این هست که اینها میگن که اماره، خود همون مسلک سببیت هم خودش در واقع انظاری درش هست، اقوالی درش هست که نوعاً این مسلک سببیت رو معتزلی ها و اشاعری ها قائل هستن. مسلک طریقیت معناش این هستش که اماره طریق به واقع هست، که اگر رسید به واقع که فضاها، یعنی مجتهد اگر به واسطه اماره رسید به واقع فبها، اگر نرسید در این صورت ما قائل به تصویب نیستیم، قائل به تخطئه هستیم. یعنی اماره در واقع اگر خطا کرد به واقع نرسید، قائل به این هستیم که مجتهد خطا کرده، نه اینکه چه اماره به واقع برسه چه به واقع نرسه بگیم مجتهد مثلا فرض کن به ثواب رسیده. نه، در صورت اصابه خب طبیعتاً به ثواب رسیده، اما اگر یک موقعی نه تخته، اگر یک موقع به خطا کرد و اماره به واقع نرسید، این تخته است. ما امامی قائل به تخته هستیم، معنای تخته هم همین هستش که اماره طریقیت داره، که اگر به واقع رسید میشه منجز، اگر به واقع نرسید معذره دیگه، معذر میشه. اما مسلک معتزلی ها این هستش که اماره سببیت داره، چه به واقع برسه چه به واقع نرسه، اینها قائل مسلک سببیت هستن، یعنی به این معنا که اگر اماره به واقع هم نرسه باز جعل مصلحت میکنه، یعنی در معدای خودش جعل مصلحت میکنه. یه تفاوتی هم بین معتزلی ها و اشاعری ها هست، این که معتزلی ها قائل به این هستن که احکامی در واقع هست، اما میگن که اماره اگر به اون احکام رسید که فبها، خب این طریقیت داره، اما اگر به واقع نرسید جعل مصلحت میکنه در معدای خودش، یعنی اگر اماره اومد گفت نماز جمعه واجبه. اگر در واقع واجبه که هیچ، اگر در واقع واجب نیست این جعل مصلحت میکنه. ما قالب تخطئه هستیم، یعنی قالب این هستیم که اماره اگر به واقع رسید خب به ثواب رسید، اگر نرسید در این صورت تخطئه است، یعنی مشتبه به خطا رفته. خب این مسلک بین این که اماره حجیت اماره از باب طریقیت هست یا این که از باب سببیت هست. حالا خوب توجه فرمایید، بر مسلک طریقیت که امامیه قائل به مسلک طریقیت هست، اینها قائل به این هستن که اصل اولی در باب تعارض تساقطه. چرا؟ چون به خاطر این که در باب تعارض وقتی که دوتا اماره با هم تعارض میکنن، خب طبیعتاً در باب تعارض نمیتونیم بگیم هر دوتا حجت هم، یعنی ادله یا حجیت خبر واحد هر دوتا رو که نمیتونه بگیره. اگر هر دوتا رو بخواد بگیره که این که تعبد و متناقضه میشه، همونجوری که در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادم، یعنی یه خبر بیاد بگه نماز جمعه واجبه، یه خبر بگه نماز جمعه حرامه، بعد ادله حجیت خبر واحد بخواد هر دوتا رو حجت بکنه، خب شارع اگر بخواد تعبد و حجیت هر دوتا بکنه، تعبد و متناقضه اینه، یعنی معناش این میشه نماز جمعه هم واجب باشه و هم حرام باشه، خب این نمیشه. پس چه کار بکنیم؟ مرحوم آخوند میفرماید که وقتی که تعارض کردن، خب احد از این روایت ها که علم به کذبشون نداریم، که میدونیم در واقع، خب مثلا فرض کنید که یکی از اینها کاذبه و یکی از اینها مثلا فرض کن کاذب نیست و علم به کذبش نداریم، اونی که علم به کذبش نداریم اون حجته. اما اینکه کدوم یکی از این دوتا روایت در واقع مصادفه با واقع هست و کدوم یکی از اینها از شارع صادر شده، این رو فرض نمیدونیم، چون اگر بدونیم که اصلا مسئله تعارض به وجود نمیاد. تعارض در جایی هستش که نمیدونیم، دوتا خبر وارد شده، یکیش از معصوم وارد شده، یکیش وارد نشده، ولی نمیدونیم کدوم یکی هست. خب طبیعتاً بله اینکه ما ندونیم، ولی اون خبری که در واقع از معصوم صادر شده حجته، چون حجیت اون خبر در طول علم شما نداره، اون حجته. خب حالا که حجت شد، در این صورت چیکار بکنیم؟ مرحوم آخوند میفرماید که فرض اینه که اونی که حجت هستش بلا تعیینه، یعنی معین نیست کدوم یکی از این دو تا خبر حجت، ما نمیدونیم. وقتی که نمیدونیم، خب از اون طرف هم علم به کذب احده ما داریم که یکی از اینها کاذبه. در باب تعارض معناش همینه که یعنی هر دو تا دارای مقتضی که نیستن، هر دو دارای ملاک که نیستن، یکیش ملاک داره، یکیش کذبه. وقتی که علم به کذب اینها داشتیم، این علم به کذب مانع میشه از حجیت هر دوتا. یعنی وقتی که علم به کذب یکی از این دوتا داشتیم، همون مانع میشه که این از درج اعتبار ساقط بشه، اینم از درج اعتبار ساقط بشه. هر دو وقتی که از حجیت ساقط شدن، این مواجه میشه با چی؟ با تساقط. یعنی در واقع این که ما میگیم اصل اولی تساقط، معناش همینه. پس احده ما حجت هست واقعا، ولی نمیدونیم. از اون طرف هم علم داریم به کذب احده ما، توجه فرمودید. وقتی که علم به کذب احده ما داریم ولی نمیدونیم کدوم یکی از اینها، ببینید علم اجمالی به کذب احده ما وقتی که داشته باشیم، اونم بلا تعیین باشه، در این صورت چی میشه؟ احتمال میدیم که این کذب باشه، احتمال میدیم که این کذب باشه. در این صورت هیچ کدوم از اینها به حجت نیست، هیچ کدوم از اینها دیگر حجیت نمیتونه داشته باشه. اگر ما بگیم بیایم احد هما دون دیگری رو بگیریم، که این ترجیح بلا مرجح، هر دوتا رو بخوام بگیریم تعبد و متناقضن میشه، توجه فرمودی. خب پس بنابراین چاره ای نداریم که بگیم که اصل اولیه در باب متعارضن این هستش که بگیم تساقط هست. این بر مسلک چی؟ بر مسلک این که اماره از باب طریقیت باشه. حالا مسلک دیگر این هست که حجیت اماره از باب سببیته، چنان که مسلک معتزلی ها و اشاعری ها همینه، همجور که توضیح دادم. حجیت اماره از باب سببیت معناش این هستش که اگر اماره مصالف با واقع شد، البته معتزلی ها میگن واقعی هست، اشاعره که میگن اصلا حکم واقعی وجود نداره. تفاوت بین معتزلی ها و اشاعره اینه که معتزلی ها میگن حکم خداوند در واقع داره، اگر اماره به اون حکم رسید و اگر نرسید خود اماره جعل مصلحت میکنه در معدای خودش. لذا هیچ موقع اینها قائل به تخطئه نیستن، اینها قائل به تصویبن، یعنی میگن همیشه مشتهد به ثواب میره. توجه فرمودید. اشاعره میگن اصلا حکمی در واقع نیست، حکم همونی که اماره میگه، اصلا شعار حکمی در واقع نداره. حکم همونیست که اماره میگه. اماره میگه نماز جمعه واجبه واجبه، میگه حرامه میگه حرامه. توجه فرمودید. بس بر مسلک سببی ها مرحوم آخون میفرماید کزاله. کزاله یعنی چی؟ یعنی اصل اولیه تساقطه. چرا؟ چون به خاطر اینکه خوب توجه بفرمایید، چون به خاطر اینکه بر مسلک سببی ها وقتی که دو تا اماره با هم تعارض کردن، وقتی که دو تا اماره با هم تعارض کردن، طبیعتاً یکی از اینها خب کذب دیگه، یعنی یکی از اینها در واقع مخالف موافق با واقع نیست. اونی جعل مصلحت میکنه در معدای خودش که دلیل حجیت خبر او رو بگیره. درست شو؟ وقتی که در باب تعارض میگیم دو تا خبر با هم تعارض میکنن، بر مسلک سببیت که میگن اگر اماره بخواد مثلا فرض بفرمایید که واقع رو نشون بده که هیچ، اگر به واقع رسید و اگر به واقع نرسید جعل مصلحت میکنه. ما میگیم کدوم اماره جعل مصلحت میکنه، کدوم اماره در واقع معداش حجته؟ همونی که واقعه. اونی که واقعه نیست در باب متعارضه فرض این که یکی واقعه یکی واقعه نیست، علم به کذب احد هما داریم. کدوم یکی جعل مصلحت میکنه؟ اونی که حجته. خب حجت رو نمیدونیم کدوم یکی هست. فرض این که باب متعارضه اینه. به خود کسانی که قائل به مسلک سببیت هستن وقتی که بهشون بگیم آقا دو تا روایت با هم تعارض میکنن، کدوم یکی از اینها در واقع مصلحت داره؟ میگه همون خبری که حجته. میگیم حجت رو میدونید کدوم یکی هست؟ میگن نه ما نمیدونیم کدوم یکی از این دو تا حجته. خب وقتی که ما نمیدونیم کدوم یکی از اینها حجت هست، احتمال میدیم این حجت باشه، احتمال میدیم این حجت باشه. هر دو رو بگیریم که نمیشه، تعبد به متناقضه. یکی از اینها بگیریم ترجیح بلا مرجحه. پس لابد از این که بگیم بنابر مسلک سببیت هم چیه؟ بر مسلک سببیت هم در واقع تساقط هست. بله، عبارت رو دوستان توجه بفرمایید. خب نعم، حالا یه مطلبی هم در اینجا هست، اونم باز با مسلک طریقیتی که این رو من توضیح بدم. حالا این دوتا امارهی که مثلا فرض بفرمایید که از درجه اعتبار ساقط شدن، چون گفتیم اصل اولیه تساقطه بر مسلک طریقیت، خوب توجه بفرمایید. این دوتا روایت که با هم تعارض کردن گفتیم اصل اولی تساقط هستن، ولی گفتیم یکی از اینها حجته، ولی نمیدونیم کدوم یکی حجته، ولی در واقع یکی از اینها حجته دیگه. خوب توجه فرمایید. نسبت به مدلول مطابقی اینها با هم تساقط میکنن. ببین نسبت به مدلول مطابقی، اما نه نسبت به مدلول التزامی. چرا؟ چون به خاطر اینکه احد از اینها در واقع حجته. من مثال بزنم براتون. یه خبر میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر میگه نماز جمعه حرامه. درسته نه؟ هر دو اتفاق دارن که نماز جمعه مستحب نیست. ببین هر دو اتفاق دارن. ما وقتی که میایم میگیم این دو تا خبر این با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، در مدلول مطابقیشون میگیم. یعنی مدلول مطابقی این که نماز جمعه واجبه، این میگه نماز جمعه حرامه، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. ولی یکی از اینها خلاصه درسته دیگه، یکی از اینها حجته. حالا چه اونی که میگه واجبه، چه اونی که میگه نماز جمعه حرامه، یکی از اینها حجته. وقتی که حجت باشه قطعا انسان میدونه که مستحب چیه نیست. توجه فرمودید؟ یعنی استحباب نماز جمعه دیگه ثابت نمیشه. چرا؟ چون به خاطر این که این دوتا خبر که با هم تعارض میکنن در مدلول مطابقی تعارض میکنن، اما در مدلول التزامی خلاصه یکی از اینا حجته. چه اونی که میگه نماز جمعه واجبه، چه اونی که میگه نماز جمعه حرامه، خلاصه یکی از اینها واجبه. اونی که میگه واجبه یعنی بس مستحب نیست، اونی هم که میگه حرامه بس مستحب نیست، یعنی هر دوتا اتفاق دارن که مستحب نیست. یکی از اینها حجته، به واسطه اونی که در واقع حجت هست که نمیدونیم کدوم یکی از اون هست، در این صورت میگیم نماز جمعه مستحب نیست. اون لازم ثابت میشه، مدلول مطابقشون تعارض میکنن، ولی اون مدلول التزامیه باقی میمونه. نعم یکون و نفی و سالس به احده ما. خوب عبارت توجه بفرمایید. پس مدلول مطابقی اینها با هم تعارض کردن، اما نفی سالس. یک خبر میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. اینا نفی ثالث میکنن. نفی ثالث این که یعنی استحباب. مثلا نعم یکون و نفی ثالث یعنی استحباب، اونم به احد هما، نه به هر دوتاها. چرا؟ چون چرا به هر دوتا نه؟ چون بخواستن که یکی از اینها در واقع حجته، همونی که حجت ما نمیدونیم، ولی که ندونیم اب نداره کدوم یکی است. مدلول مطابقشون گفتیم با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، ولی اینکه ما ندانیم کدوم حجته، ولی میدونیم که مستحب نیست. حالا چه اون نماز جمعه، اونی که میگه نماز جمعه حرامه، چه اونی که میگه نماز جمعه واجبه. خلاصه یکی از اینها نفی ثالث به احد هما. چرا؟ کدوم احد هما؟ لبقائه علی الحجیه، چون اون احد هما در واقع بر حجیته. حالا چه اونی که میگه نماز جمعه واجبه، چه اونی که میگه نماز جمعه حرامه. و صلاحیته علی ما هو علی، و اون احد هما صلاحیت داره علی ما هو علی، بر همونی که هست، یعنی بر همون حجیتی که هست صلاحیت بر اون حجیت رو داره، ولی که ما ندونیم. من عدم تعیین لذالک لا به هما. بله، بله. و صلاحیته، اینو یه بار دیگه من تصحیح بکنم، و صلاحیته یعنی صلاحیت داره که اون احد هما نفی ثالث بکنه، همونی که حجته. علا ما هو علی یعنی چی؟ من عدم تعیین ذالک، ولو اینکه ما ندونیم کدوم یکی هست. من عدم تعیین ذالک یعنی من عدم تعیین کدوم یکی لذالک نفی ثالث، لذالک یعنی نمیدونیم کدوم یکی از اینها داره نفی ثالث میکنه. عبارت خود توجه کنید. نعم یکون و نفی و ثالث به احد همال بقائه علال حجیه و صلاحیته، یعنی صلاحیت اون احد هما برای نفی ثالث. اون احد هما میتونه نفی ثالث بکنه، همونی که حجته، ولی که ما ندونیم. این علاما هو علی یعنی بر همون، با وجود این که ما نمیدونیم، با وجود این که معلوم نیست، علاما هو علی یعنی بر همونی که هست. بر همونی که هست یعنی چی داره معنا میکنه؟ علاما هو علی یعنی چی؟ یعنی من عدم تعیین ذالک، یعنی من عدم تعیین ذالک یعنی معلوم نیست با کدوم یکی از اینها نفی ثالث شده. آیا اون روایتی که میگه نماز جمعه واجبه اون نفی ثالث میکنه، یا اونی که میگه نماز جمعه حرامه او داره نفی ثالث میکنه؟ ولی که ندونیم، ولی که معین نباشه. حاضا این اصل اولیه که گفتیم، بنا این حاضا بر میگه به اصل اولیه ها، این که گفتیم اصل اولیه بناش بر تساقطه، این بنا بر مسلک چی؟ علا حجیت الاماره من باب طریقیه کما هو کذالک، چنانکه امامیه همینو میگه. این که میگه کما هو کذالک یعنی مسلک همینه، کما این که این طریقیت، کما این که خدمت شما عرض بکنم که این حجیت اماره از باب طریقیت همینطور هست، یعنی این رو امامیه قائل هستن. حیث لا یکاد و یکون و حجتن طریقن، این یکون رو برمیگره به اماره. حیث لا یکون و یکون و اماره طریق حجتن طریقن الا محتمل اصابته فلا محاله کان العلم به کذب احدهما مانن ان حجیته. لا یکاد یکون اماره حجتن طریقن الا محتمل اصابته، یعنی احتمال بدیم اصابته. فلا محاله کان العلم به کذب احدهما، وقتی که ما علم اجمالی داریم یکی از اینها کاذبه، این مانع میشه از حجیت، مانع از حجیت میشه. شما میدونید که در حجیت باید مقتضی باشه، خب مقتضی هست، مقتضی هست، ادله حجیت هم این خبر رو میگیره هم این خبر رو میگیره، ولی از اون طرف مانع داره. مانعش چیه؟ مانعش علم به کذب احد هما هست. وقتی که علم به کذب احد هما داریم و لا علی تعیین هم هست، نمیدونیم کدوم یکی از اینها در واقع مقتضی داره، کدوم یکی مقتضی نداره، کدوم یکی کذب، لذا همین مانع میشه از علم اجمالی، همین مانع میشه از حجیت هر دو خبر. وقتی که مانع شد، هر دو از درجه اعتبار چی میشن؟ ساقط میشن. این بنابر مسلک طریقیه. اما بناءً علی حجیت اماره من باب چی؟ از باب سببیت. فکذلک، بازم از تساقط توضیح دادیم، باز هم از تساقط. چرا از تساقطه؟ چون به خاطر اینکه کسانی که قائل به مسلک سببیت هستن، قطعاً اون خبری که حجت تأثیر گذاره، یعنی اون خبر نمیدونی کدومه، ولی قطعاً در باب متعارضین اون خبری میتونه جعل مصلحت بکنه که حجته. رضا دلیل اعتبار سند هم همین رو میگه. بذار من یه بحثی براتون داشته باشم مثلا این بعضی از این مطالبی که مرحوم آخوند داره. شما میدونید یک فقیه وقتی که یک روایت رو میخواد بیاد استنباط بکنه، سه چیز رو باید ملاحظه بکنه. هم باید سند رو ملاحظه بکنه، دلیل اعتبار سند رو ببینه آیا این حجت هست یا نه، ببینه این خبر اصلا حجت، اصلا خبر واحد حجت هست یا نه. ببین سند رو باید نگاه کرد، ببینی مثلا فرض رو این سند حجت هست یا نه. دلالت رو باید نگاه کرد، یعنی ظهور، که ببینی روایت ظهور هست یا نه. خب میدونی ظهورم دلیل خودش رو داره دیگه. مهمترین دلیل بر حجیت زوارم و بنای عقلا هست، یعنی بنای عقلا هستش که زواهر حجت هست. و یه چیز دیگه هم که فقیه باید برای استنباط حکم خودش و فتوا دادن باید بهش ملاحظه بکنه، این که جهت سند رو باید نگاه کنه. ببینید این روایت تقیه است، تقیه نیست. جهت سند یعنی همون این که روایت انتقیتن صادر شده، انتقیتن صادر نشده. پس سه جهت: حجیت روایت رو باید نگاه بکنه، دلالت روایت رو باید نگاه بکنه، خب حجیت روایت رو، حجیت خبر واحد رو باید ثابت بکنه که همون گفتیم ثابت میشه. حجیت ظهور هم همینجور، جهت صدور هم همینطور که انتقیت نباشه. اگر اینها کنار هم گذاشته بشه اون وقت میشه به روایت تمسک کرد. حالا خوب توجه کنید، حالا صحبت اینه که این ادله یعنی دلیل سند، دلیل ظهور، دلیل جهت صدور، اینها کدوم روایت رو میگیره؟ اون روایتی رو میگیره که کاذب باشه یا اون روایتی میگیره که این در واقع باشه؟ در باب متعارضین فرض اینه که یک روایت، این روایت از معصوم صادر شده، یک روایت از معصوم صادر نشده، دلیل حجیت سند، دلیل حجیت ظهور یا جهت صدور کدوم یکی رو میگیره؟ خب قطعا اون روایتی رو میگیره که اون روایت از معصوم صادر شده باشه یا از شارع مقدس صادر شده باشه. پس بر مسلک سببیت هم باید همین حرف رو بزنیم. چی بگیم؟ بگیم بر مسلک سببیت ادله حجیت سند، ادله حجیت ظهور، ادله حجیت جهت سند اون دلیل رو میگیره که یعنی در واقع مقتضی داره، همون دلیلی که جعل مصلحت میکنه سبب برای مصلحت میشه، خب اون دلیل رو میگیره. خب فرض اینه که نمیدونیم کدومه، یکی رو بر دیگری مقدم کنیم ترجیح بلا مرجح، از اون طرف بگیم هر دو تا رو به عمل بکنیم، نمیشه تعبد متناقضینه، همون جوری که بگیم نماز جمعه هم واجب میشه هم حرام میشه. پس لابد از این که بگیم اصل اولیه تساقطه، یعنی این دو حتی بر مسلک سببیت ها. و اما بناءً علی حجیت الاماره من باب سببیت و کذالک، یعنی اصل اولی تساقطه. لو کان الحجت هو خصوص ما لم یعلم کذبا، اگر بگیم حجت خصوص اون نیست که علم به کذبش نداریم، چون خب یکی از اینها علم به کذبه، میدونیم یکی کاذبه ولی نمیدونیم کدوم. حجت کدومه؟ حجت اونی که علم به کذبش نداریم. میدونی کدومه؟ نه نمیدونم خوب کدومه، ولی میدونم یکی از اینها علم، یکی از اینها کاذبه، یکی از اینها علم به کذبش ندارم. به ان لا یکون المقتضی للسببیت فیها الا فیها، ببین مقتضی برای سببیت در این امارات، در این اماره نیست الا در خصوص اونی که علم به کذبش ندارم، ولی نمیدونم کدومه. ببینید به اندا یکونن، اونا که قالب مسلک سببیت هم میگن اماره‌ای که جعل مصلحت میکنه، کدوم اماره رو میگن؟ اماره‌ای که دروغه یا اماره‌ای که خدمت شما عرض بکنم که صحیحه، از معصوم صادر شده، همونی که علم به کذبش ندارم؟ به اندا یکونن المقتضی للسببیت فیها در این اماره الا فیه در خصوص مالم یا علم کذبو کما هو المتیقن، یعنی چی؟ همین در خصوص مالم یعلم کذبو متیقن از دلیل اعتبار غیر سند. ببین دلیل اعتبار غیر سند از ادله اعتبار منها، یعنی به دلیل اعتبار میگه هو بنای العقلا علی اصالت الظهور و الصدور لال تقیه و نحوا، همچنین دلیل اعتبار سند لوکان دلیل و اعتبار سند چی باشه؟ هو بنای العقلا ایزن و ظهوره فیه لوکان هو الآیات و اخبار. ببینید ظهور دلیل اعتبار سند در اون حدیثی است که علم به کذب نداریم اگر از آیات و اخبار و اینها باشه. ببینید عزیزان من، دلیل اعتبار سند یا دلیلش بنای عقلا است، بنای عقلا این است که به خبر واحد عمل بکن، یا روایات یونس ابن عبدالرحمن ثقتون زکریا ابن آدم مأمون علی الدین و دنیا لا ریب فی تشکیفی ما یروی عنا ثقاتون آیات انجا اکم فاسقون به نبع انفتبینو هر چی که میخواد باشه دلیل اعتبار سند آیه باشه روایت باشه بنای عقلا باشه دلیل ظهور بنای عقلا میگه به ظهور ببینم بنای عقلا میگه به ظهور عمل کن به ظهور کدوم روایت عمل کن آیا اون ظهوری که کذبه یا اون ظهوری که لم یعلم به کذبه ولی خب نمیدونیم کدومه فرض اینه که در باب متعارضه ما نمیتونیم بفهمیم کدومه لذا اون علم به کذب احد ما مانع میشه و نمیذاره این دو تا خبر چیکار بکنن تاثیر بذارن میشه تساقط یه بار دیگه میخونم عبارت خوب توجه بفرمایید میفرماید که به ان لا یکون المقتضی للسببیه در این اماره کدوم سببیت داره یعنی کدوم جعل مصلحت میکنه الا فیه مقتضا برای سببیه در اماره نیست الا در خصوص مالم یعلم کذب بیه برمیگرده به خصوص مالم یعلم کذب کما هو علم کما اینکه این مقتضای برای سببیت که بله کما هو این که گفته مقتضای برای سببیه در اماره نیست الا در خصوص مالم یعلم کذب کما هو این مقتضی متیقن از دلیل اعتبار غیر سند منها از اون دلیل اعتبار ببین این که میگیم غیر دلیل اعتبار غیر سند غیر سند از اون عده از اون دلیل یعنی منظور میخواد بگه دلیل بر چی غیر سند دلیل چی میشه دلیل بر ظهور دلیل بر جهت صدور اینها میگن کدوم مثلا ظهور کدوم حجت ظهور اونی که لم یعلم بکذبه کما هو المتیقن چنان که متیقن هم همینه یعنی مقتضا برای سببیت چیه متیقن از دلیل اعتبار غیر سند منها از دلیل اعتبار چون دلیل اعتبار سه تا داریم دیگه دلیل اعتبار سند دلیل اعتبار ظهور دلیل اعتبار جهت صدور می فرماید من دلیل اعتبار غیر سند از ادله اعتبار چون ادله اعتبار ما گفتیم فقیه وقتی که بخواد فتوا بده سه چیز رو باید ملاحظه کنه یعنی سه دلیل اعتبار رو باید نگاه بکنه سه دلیل معتبر یک دلیل سند دلیل ظهور دلیل جهت صدور غیر از سند غیر از سند اون چیه اون غیر از سند از این ادله اعتبار هو بنای عقلا بنای عقلاست بر اصالت ظهور و صدور لال تقیه و نحو تقیه توجه فرمودید یعنی خدمت شما رو کنم بنای عقلا بر این استش که اصل ظهوره اصل صدوره حالا از شما سوال میکنم این بنای عقلا که میگه اصل ظهوره و صدوره کدوم یکی رو میگه؟ خب اونی که مقتضایی برای سببیت داشته باشه کدوم مقتضایی برای سببیت داره؟ اونی که لم یعلم کذب خوب توجه کنید و کذا همچنین دلیل اعتبار سند لوکان دلیل اعتبار سند هوا بناؤهم ایزن توجه فرمودید اگر دلیل اعتبار سند چی باشه هوا بناؤهم ایزن اگه بنای عقلا باشه لوکان دلیل اعتباری هوا بناؤهم ایزن این که میفهمد ایزن یعنی چی؟ یعنی باز دوباره دلیل اعتبار سند که اگر بنای عقلا باشه ایزن ایزن یعنی چی؟ یعنی همونجور که دلیل بنای عقلا بر اصالت ظهور و صدور کدوم روایت رو میگه؟ لم یعلم کذب و خب دلیل اعتبار سند هم میگه اون خبری رو بگیر که مقتضایی برای سببیت باشه یعنی لم یعلم کذب و ظهوره فیه یعنی ظهور داره دلیل اعتبار سند در کجا؟ اونجایی که لم یعلم کذب خب و ظهوره دلیل اعتبار سند در همین لم یعلم کذب لوکان قبل آیات اگه دلیل سند آیات باشه یا اخبار باشه عزیزان من میخواد بگه دلیل اعتبار بنای عقلا باشه یا دلیل اعتبار آیات باشه یا اخبار باشه همچی که از بیرون براتون توضیح دادم اون خبری رو میگیرن که لم یعلم کذب خیلی خوب شما شاید بگید خیلی خوب برید سراغ همونی که لم یعلم کذب فرمود نمیدونیم در باب تعارض نمیدونی وقتی که نمیدونیم در این صورت درجه اعتبار ساقط میشه ضرورت از ظهور و هان این ظهور دلیل اعتبار سند فیه در فیه یعنی چی؟ یعنی غیر معلوم الکذب یعنی لم یعلم کذب لولم نقل به ظهور ها فی خصوص ما ازا حصل زن من ها اول اسمینا ببینید در آیات و روایات ما میگیم این ظهور داره در ما لم یعلم کذب اما یه مسلکم اینه که بگیم که وقتی میگه ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون خب یا مثلا آیه میگه ان جاءکم فاسق بن نبأ، این ظهور داره که ظهور داره سند اون خبری حجت هستش که علم به کذبش نداری، نه اونی که علم به کذبش داری. توجه فرمودید. اما ممکنه ما یه چیز دیگه بگیم، بگیم دلیل اعتبار سند ها در خصوص اون خبری میگیره که ظن به او داشته باشی، یا اینکه چیه اطمینان به او داشته باشی، یعنی یا مفید ظن یا مفید چیه، مفید اطمینان هست. اگر دلیل اعتبار خوب توجه کن، اگر دلیل اعتبار اماره بیاد بگه مقتضا برای سببیت نسبت به اونی هست که لم یعلم کذب، و خب فرض اینه گفتیم لم یعلم کذب رو ما نمیدونیم کدوم یکی از این هاست، اگر دلیل اعتبار سند بگه اونی که زن داری یا اونی که اطمینان داری قطعا در اینجا از تساقط، حتی بر مصدق سببیت. چرا؟ چون دو تا خبری که با هم تعارض دارن، قطعا من زن به احد هما ندارم، قطعا اطمینان به احد هما ندارم، در حالی که دلیل اعتبار اماره اماره ای رو حجت میکنه که زن داشته باشه یا مفید اطمینان باشه. وقتی میگیم دلیل اعتبار اماره مفید زن باید باشه، زن نوعی، یا اینکه مفید اطمینان باید باشه، خب در باب متعارضه نه مفید زن نه مفید اطمینانه. کدوم یکی رو بگیریم؟ یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، کجا مفید زن؟ یکی دیگه مفید زن نیست، قطعا تساقطه. لولم نقل به ظهور دلیل اعتبار سند فی خصوص ما اذا حصل الظن منه، یعنی اون اماره‌ای که ظن به او پیدا می‌کنی یا اطمینان به او پیدا می‌کنی، خبری که به او ظن پیدا می‌کنی یا اطمینان پیدا می‌کنی، اگر این باشه قطعاً بر مسلک سببیت باید ما قائل به چی بشیم؟ قائل به تساقط بشیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه وقتی دو خبر با هم تعارض می‌کنن نه ظنی وجود داره نه اطمینانی وجود داره. ما تازه میگیم که بذار کنار ظن و اطمینان رو، ما میگیم دلیل اعتبار اماره اصلا ظن و اطمینان رو بذار کنار، دلیل اعتبار اماره میگه اون اماره جعل اون اماره حجتی که جعل مصلحت میکنه، میگیم کدوم یکی؟ میگیم نمیدونیم. خب کدوم یکی از این دوتا جعل مصلحت میکنن و کدوم یکی از اینها مقتضی دارن ما نمیدونیم. وقتی که نمیدونیم یکی از اینها مقتضی داره یکی از اینها مقتضی و نمیدونیم، لا علی تعیینه است، اولی تساقطه. پس به نظر مرحوم آخوند بنابر مسلک طریقیت اصل اولی تساقطه، بنابر مسلک سببیت هم که معتزلی ها و اشاعری ها اینها قائل هستن اصل اولی چیه؟ تساقط هست. اما نحوش فرق کرد. ما بر مسلک طریقیت قائل به این هستیم که هر دو نمیتونن حجت بشن چون تعبد به متناقض اینه، یکی از اینها حجته. وقتی یکی از اینها حجت شد، لا علت تعیینه، علم به کذب احده ما جلوی چیه؟ اون لا علت تعیین رو میگیره. توجه فرمودید. اما بر مسلک سببیت چی میگفتیم؟ بر مسلک سببیت میگفتیم که بر مسلک سببیت اونی که اقتضای سببیت داره اونیست که لم یعلم به کذبه، اونی که علم به کذبش نداریم. توجه فرمودید. اونی که علم به کذبش نداریم. اما کدوم یکیه نمیدونیم. وقتی که نمیدونیم، پس بنابراین مقتضای برای سببیت در هر دو تا ساقط میشه، هر دو نمیتونن تأثیر گذار باشن، اصل اولی میشه تساقط. و گفتیم اگر یک موقع در باب اماره قائل به زن بشیم یا اطمینانم بشیم، گفتیم قطعا در باب تعارض نه زنی وجود داره نه اطمینانی، اصل اولی تساقطه. این تمام مطلب تا به اینجا، بقیه مطلب باشه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.